بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرط بلوغ در وجوب زکات بود. مباحث رو مطرح کردیم. امروز به تفصیل به این مباحث می‌پردازیم. گفتیم استدلال شده است برای اثبات شرطیت بلوغ در وجوب زکات به ادله‌ای. دلیل اول گفتیم اجماع است، که گفتیم این دلیل نمیتواند حجت داشته باشد. اجماع اینجا مدرکی است، یا معلوم المدرکی است یا محتمل مدرکی تر الاقل، لذا به اجماع نمیتوان استناد شد. دلیل دومی که مطرح شد و بحثش رو شروع کردیم ولی به پایان نرسوندیم، حدیث رفع القلم بود. رفع القلم عن الصبیه حتی یحتلم. مباحثی رو مطرح کردیم که ما امروز به تفصیل میخواییم به این مباحث بپردازیم. در حدیث رفع القلم، اصل این حدیث مسلم، جای بحث نیست. دلالت این حدیث هم اجمالاً بر رفع قلم عن الصبی، بازم جای بحث نیست. اون چه جای بحث است در اینجا در خصوص وجوب زکات این است که آیا این رفع قلم مخصوص قلم تکلیف است یا شامل قلم وعظ هم می شود. اگر گفتیم که فقط قلم تکلیف از صبی برداشته شده، معنیش این است که قلم وعظ برداشته نشده، پس زکات به مال صبی تعلق می گیره، ولی اخراجش وظیفه اونیست، اخراج زکات بر او واجب نیست. اون وقت جای این بحث پیش می دیم، بحث بعدیه که حالا اخراجش بر ولی واجب هست یا نه، اخراجش بر خود صبی اذا بلغه واجب است یا واجب نیست. غالبا یترتب علی که اخراج بر صبی اذا بلغ واجب میشه، یعنی اگه چند سال زکات بر مال صبی آمده و صبی پرداخت نکرده، بعد که بالغ میشه باید همه زکات این سالهای گذشته رو باید بده. این قلنا به این که رفع در رفع قلم مخصوص رفع تکلیف. اگر ما گفتیم که زکات حق یتعلق بالمال، یعنی اگر یک چهلم فرض کنید حاصل کشاورزیش متعلق زکات، یک بیستم مثلا یا یک دهم یا یک چهلم نقدینش مثلا متعلق زکاته، این زکات اونجا وجود داره توی این مال. اگر مال موند، یعنی وقتی مال از بین میره هیچ، اما اگر مال موند تا وقتی صبی بالغ شد، اون زکات به این تعلق گرفته، باید چیکار کنه؟ باید زکات رو بپردازه. این معنیش. یا بر ولی، یعنی گفتیم زکات خب به مال صبی تعلق گرفته، خب بر صبی واجب نیست، مکلف نیست، آیا میتوانه گفت که بر ولیش واجبه مثلا فرزن؟ به هر حال دو مبناست. برای قول به اختصاص رفع به خصوص تکلیف استدلالاتی شده که این رفع القلم در اینجا مخصوص رفع قلم تکلیفه، یعنی رفع حکم تکلیفی است. این استدلالات ما اجمالا بیان میکنیم. دلیل اول این چیزی که گفتیم ما قبلا که گفته شود رفع القلم اصلا ظهور در تکلیف داره. قلم یعنی قلم تکلیف، و این که قلم ظهور در قلم وضع ندارد اصلا. این استدلال اول، چون یه بحث مطرحش کردیم که میخوام اعاده کنم. و معیداتی برای این استظهار بیان میشود که قلم قلم تکلیف نه قلم وضع. این چون معید شما نیاورده بودیم، لذا بحث را آوردیم که معیدات این استدلال رو هم بیان کنیم. معیدش این است که در روایات کثیرا ما قلم بر قلم تکلیف، بر قلوم بر خصوص قلم تکلیف تطبیق شده، نه بر قلم بعض. روایاتی از جمله موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام: سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام، بی متى تجب بستر وجوبه، فقال اذا اتى عليه 13 سنه فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. ببینید ما الان نمیخوایم بین روایت استدلال کنیم برای حد بلوغ، اون بحث دیگری است. میخوایم این رو اثبات کنیم که قلم در اینجا بر قیام تکلیف استعمال شده. فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. این قلم قلم وجبت الصلاة. خود دیگه اینجا خب مقابل شد دیگه، میگه ثبت علیه القلم، پس ما همین قلم رفع شده اون وقتی که رفع شده. میگه بعد از این حد جرا، پس یعنی قبلش چیه؟ قبلش لم یجری. والجاریه تو مثل ذالک ان اتا لها ثلاث و عشرت سنه او حاضت قبل ذالک فقد وجبت علیه الصلاة و جرا علیه القلم. حالا البته ما بحثی داریم در این روایات، در جای خود بحث داریم، نمیخوام در بحث در مضمون این روایت و استدلال این روایت بر حد بلوغ استدلال کنیم. همین اندازه میخوایم استدلال کنیم که این روایت قلمه قلم بر قلمه تکلیف به کار رفته، در قلمه تکلیف به کار رفته نه در قلمه بحث. این روایت در وسائل است، یعنی به کدوم روایت؟ نه به حدیث رفع. میدونم، میگه اینجا قرینه هست، یعنی ما داریم چی میگیم؟ میگیم جرا علیه القلم بر قلم تکلیف اینجا تطبیق شده. میگه وجبت علیه الصلاة وجرا علیه القلم، یعنی این وجرا علیه القلم همون ادامه همون وجبت علیه الصلاة دیگه. خود تو این مورد وارد شده، تو مورد وجبت صلات وارد شده دیگه. این جرا علیه یعنی همین قلم الصلاه، نه دیگه قلم دیگری. که وقتی میگه وجبت الصلات و جرا علیه القلم، این همون قلم وجوب الصلات رو داد میگه دیگه، اینجا قرینه وجود داره. ما میخوایم همین رو بگیم، بگیم اینجا جرا علیه القلم در قلم تکلیف اینجا به کار رفته. اگر به مال تعلق بگیرد وقتی حدیث رفع القلم رفع قلم وضع کند، اون رو رفع میکند دیگه. ما میخوایم بگیم نه، اون رو رفع نمیکنه اگر ثابت شد که زکات به خود عین مال تعلق. خب این روایت عرض کردیم، این روایت از نظر سندی درسته، و این لم یعمل به الاصحاب، اصحاب به این روایت عمل نکردند. ممکن است کسی ادعا کند که اعراض اصحاب از عمل به این روایت موجب ضعف روایت میشه. بر فرض ما قبول کنیم که اعراض موجب ضعف روایت میشه و وجه جمع نداشته باشه، که وجه جمع دارد در محل خودش بس کرد. بر فرضی که قائل بشیم که وجه جمع نیست و اعراض اصحاب از این روایت محقق شده، این مانع از استشهاد به استعمال این لفظ در این معنا نمیشود. یعنی فرض کنید که ما در نتیجه اینکه حال بقرائنی بگیم که این روایت در مقام تقیه وارد شده، خب برو وارد شده، ما کار به این نداریم که این حکمی که در این روایت هست این حکم رو میتونیم بهش عمل کنیم یا نه. ممکنه بگیم نه به این حکم نمیتونیم عمل کنیم، اما روایت اگر صادر شده باشه، شما کاری که باید میخواد میکنه جهت دلالت رو میایید به وسیله حالا عمل اصحاب از کار میاندازید. خلاص اعراض اصحاب از عمل همیشه به معنای این نیست که این روایت کلا ساقط میشه. معنیش این است که جهتی از جهات استدلال و حجیت این روایت، این جهت مخدوش میشه. ممکن این جهت جهت الدلاله باشه، نه اصل الدلاله و نه اصل السند. این در جای خود بحث میشه. دوم، روایت ابراهیم ابن عبدالحمید است، عن ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمریض اربع خصال يرفع عنه القلم و ويأمر الله الملك فيكتب له كل فعل كل فضل كان يعمل في صحته. المؤمن كي مريض مشه تو ايام بیماری خیلی از کارهایی که تو ایام صحت میتوانست بکنه نمیکنه. نماز شب میخونده، قرآن میخونده، مسجد میرفته، نماز جماعت حاضر میشده، دیگه حالا وقتی مریض شده نمیتونه این کارو بکنه. میگه خدا دستور میده فرشته ای که همه اون اعمالی که در زمان صحت و سلامتی انجام میداد اینا رو براش مینویسه، علی رغم اینکه بیمار است و این اعمال رو نمیتونه. ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحته ويتتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه من من يبار دي ناس رو ميخونم كي اعراب درست بخونم ويتتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه من این بیماریش میره سراغ هر عضوی از اعضای بدنش که گناهی با اون عضو انجام داده، اون گناه رو از اون عضو خارج میکنه، یعنی پاکش میکنه از هر گناه. فإن مات مات مغفورا له وإن عاش عاش مغفورا له. خب این روایت در وسائل است، کتاب الطهاره ابواب الاحتضار باب یک حدیث 17. شاهد ما یرفع عنه القلم است. خب معلوم که این قلم قلم وضع که نیست، قلم تکلیفه. مریض یرفع ایو قلم، مریض اینطوری نیست که نتونه معامله کنه، مریض اینطوری نیست که احکام وضعی برش بار نشه. اون چه یرفع عنه، معلومه که یرفع عنه قلم العقاب، قلم التکلیف. روایت سلیمان مروزی، یعنی مروی، ما این دیگه الان فکر مروی دیگه میگیم مروزی دیگه، عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال ان الصائم لا یجری علیه القلم حتی یفطر. خب اینجا لا یجری علیه القلم یعنی ایو قلم، قلم التکلیف. این طور نیست که صائم احکام وضعی برش بار نشه، مثلا صائم نتونه طلاق بده، صائم نتونه نکاح کنه، نتونه بیع کنه، احکام وضعی برش بار نشه، احکام وضعی که برداشته نشده. ان الصائم لا یجری علیه القلم حتی یفطر ما لم یأت بشیء ینقض صومه. توی نص چاپ شده دیدم دارد ینقض صومه، شاید ینقض هم درست بشه، اما اون چه انسب به نظر میرسد ینقضوست، یعنی با ضاد نقطه دار بس. و ان الحاج لا یجری علیه القلم حتی یرجع، حاجم همیتون تا وقتی برده به خانه خودش، ما لم یأت بشیء یبطل حجه. این روایت در همون مسائل الشیعه است، ابواب الصوم المندوب باب یک حدیث 34. خب اینم معلومه که اینجا جریان قلم به معنی جریان قلم تکلیف به کار برده شده. رجال سند هم، این سندش هم بد نیست مشخص کنید، رجال سند معتبرند، یعنی همه توثیق خاص دارن به استثنای دو نفر. سند اینه، سند نقل میکنیم، صدوق عن محمد ابن ابراهیم عن عبد العزیز ابن یحیی عن محمد ابن زکریا عن احمد ابن ابی عبد الله الکوفی عن سلیمان المروزی عن الرضا علیه السلام. به استثنای محمد ابن ابراهیم که راوی اوله، به استثنای سلیمان المروزی که راوی آخره متصل به امام، ما بقی روات ما بین الراویین همه توثیق خاص دارن. اما محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق که راوی اول در سلسله سنن، یعنی راوی متصل به صدوق است، ایشون از مشایخ صدوقه هست، مشایخ صدوقه که ترضا علیهم الصدوق کرارن. ما اینو تأکید داریم و کرارن گفته ایم که قطعا حالا به نظر ما ترضی صدوق این در حکم توثیق، اگر اشد تو از توثیق عادی هم اشد نباشه، ترضی صدوق این رو گفته ایم. و ترضی در عرف متشرعی مخصوصا اون زمان ائمه اون زمان های قدیم تلظی نظر به آیه کریمه رضی الله عنهم و رضوا عنه در آیات کریمه دارد که تکرار شده و این مقام عرصبت که شیعیان حضرت امیر هم شیعیان خلاصه درستکار حضرت امیر صلوات الله تعالی حالا تو مقام صالحینه تلظی از ثقتون قوی تره مرحوم صدوق هم که رضی الله عنه متوجه مضمونشه مرحوم صدوق یک آدم عامی نیست که بگیم گفته رضی الله عنه همینطوری تقلیدن جریان علال نمیدونم عاده نه به هر حال یکی محمد بن ابراهیم این چون شیخ صدوق است و ترضى علیهم علیه الصدوق کرارا ثقه است اون راوی آخر هم که سلیمان مروزی باشد از روایات کامل الزیارات که ما روایات کامل الزیارات هم صحیح میدانیم یعنی توثیق کامل الزیارات رو نسبت به روایات کتاب کامل الزیارات معتبر میدانیم از توثیقات عامه معتبر است. خب این هم از این روایت حالا ادامه بحث و انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد.